أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چهارشنبه هفته اردیبهشت 1401، 25 رمضان 1443، 27 آوریل 2022، درس 123 فقه هماهنگی از فقه الاداره از فقه معاصر شورای هماهنگی، اینکه رکنه یا واجبه. در خدمت سروران گرامی در اسکایروم هستیم، آقای اسحاقیان، آقای نوروزی، آقای مظلومی و آقای سروستانی و آقای اکبرزاده و امینی و شیخی و ابراهیمی و خادم علی، که آقای افتخاری پور هم هستند، در محضرشون هستیم. سلام میکنم خدمتشون. البته در ادب کانکت هم خیلی دوست داشتیم که باشن دوستان. بیان مسئله این شد که استنباط شد که وظیفه هماهنگی که از ارکان وظایف سازمانی است، واجبی است شرعی و مرکب از اجزاء و شرایط، که هم اجزاء و شرایط و پاورقی آمده، که یکی از اجزاء آن شورای هماهنگی با محتوای مشاوره است که تو پاورقی آمده و دیروزم در نوبت قبل هم یه اشارهی به او شد و دیدیم که عرف خاص وظایفی رو که برای این شورا تنظیم نموده و مجموعه از یک مجموعه اجرایی است نه تقنینی. همین، اگر دقت کنید شرح وظایفش رو قبلا هم خوندیم، تو پاورقی هم هست. فراهم کردن زمینه‌های اجرایی، بررسی آیین‌نامه‌ها و ضوابط اجرایی و این قبیل، کلا نگاه اجرایی داره نه تقنینی، لذا با رکنیت ناسازگاره. با رکنیت ناسازگاره. باید دید که ادله تفصیلیه شرعیه در این زمینه چه تجویزی را دارند. تا به حال در فقه اللغه، فقه القرآن و فقه الحدیث غوری داشتیم و هنوز به نحو روشن رکنیت یا وجوب این جزء هماهنگی مبین نشده. تو قرآن تقریبا 50-50 بود، در احادیث هم تقریبا همینطور، هرچند یه چربش اندکی تا به حال با رکنیت رو در نگاه شارع مواجه شده ایم. حالا باید به فقه الحدیث دیگر فقه ها ادامه بدیم تا به ثواب راه یابیم انشاءالله. و این نکته ظریف نیز معلوم شد که شورا در ماهیت حقیقی خودش به معنای حاصل مشورت عمومی است. وقتی چند نفر یا چند ده نفر هم فکری و هم افزایی در موضوعی متمرکز می شوند، حاصل این هم فکری یک نظری میشه و یه پیشنهادی میشه، اونو بهش گفتیم دیروز میگن شورا، که طعم و شفای عسل داره، چرا که از شرط العسل اخذ شده، یعنی اصل رو استخراج کردن. در نتیجه شورا چی میشه؟ شورا مثل عسله که از کندوی زنبورها به دست میاد. گویا هر صاحب اندیشه‌ای به مثابه یک زنبوره که مجموعه تلاش‌های فکریشون به خروجی عسل می‌انجامد و گویا مسامحتن و مجازن و توسعن نام کندو رو بر شورا نهاده اند، در حالی که محصول کندو یعنی عسل و شورا محصول یک جمع کندویی است نه خود کندو. این نکته ظریفی بود که صاحب تفسیر المیزان با آن متفتن شده بود. ذکر تفصیلی آن خالی از فائده برای اهل فهم و فقه نیست. فقه الحدیث رو ادامه میدیم. حدیث سوم اینه که المستشیر متحسن من السقط. مستشیر یعنی کسی که مشورت میکنه، این در قلعه قرار میگیره، در حصن و حفاظت قرار میگیره از سقط. سقط یعنی لغزش و خطا و فروپاشی. این در قرر الحکم هستش. این قرر الحکم و درر الکلم جلد 4 تقریبا کلام 1292 صفحه 64. این کتاب را همطور که میدونید قاضی ناصح الدین ابوالفتح عبدالواحد بن محمد بن عبدالواحد تمیمی آمودی متوفای یا سال 510 قمری است، یعنی حدود بیش از 900 سال. یه قاضی بوده منصوب به شهر آمود، از شهرهای مهم دیاربکر بوده. از زندگی و شرح حال وی اطلاع چندانی در دست نیست. یک کتاب دیگه هم داره به نام جواهر الکلام فی الحکم و الاحکام یا فی الحکم و الاحکام من قصة سید الانام. بر جای مونده. مذهبش بعضی ها گفتن سنیه، بعضی ها میگن شیعه. چرا؟ برای اینکه نام علی علیه السلام که میاد میگه کرم الله وجهه. خیلی ها گفتن او غیر شیعی است. لذا علامه ابن شهرآشوب و علامه مجلسی او رو محدث امامی شیعی میدونن. میرزا عبدالله افندی اون عبارت رو ناشی از تقیه یا تصرف کاتبان و ناسخان میدانه که گفته کرم الله وجهه. محدث نوری با چند دلیل اثبات میکنه و شیعه است. تو این کتاب حدود 10760 حدیث کوتاه از امام علی علیه السلام است که آمودی از کتابهای مانند نهج البلاغه، مئت و کلمه جاهز، تحف العقول و دستور معالم الحکم گرد آورده است. وی این احادیث رو با نظر به نخستین کلمه حدیث به ترتیب حروف الف با در 91 باب سامان داده برای آسان شدن یافتن یک روایت در موضوعی خاص. این اثر در چاپهای جدید به صورت ترتیب موضوعی تدوین شده. روایات قررالحکم از نظر موضوعی عام، شامل هم اعتقادیات، اخلاقیات، عبادیات، اجتماعیات و سیاسیات میشه. این روایت بدون سند آورده شده. نویسنده در مقدمه کتاب میگه خودش سندها را حذف کرده. امثال آیت الله مکارم شیرازی گفتن روایت این کتاب به دلیل سند نداشتن قابل استناد نیست. به هر حال این قررالحکم یک کتابی است معمولا استفاده میشه. حالا این جملات با این مضمون و با این شکل از معصوم باید صادر بشه، هرچند که اینا ارشاد به حکم عقل نوعاً مشورت و این چیزها یک حکم عقلیست، عقلاییست. حالا ایشون می فرماید المستشیر متحسن من السقط. این مستشیر این فرموده منصوب به امام علی علیه السلام تأیید میکنه اهمیت شورای هماهنگی رو که هر مستشیری من جمله فاعل هماهنگی با این استشارهش در یک حسن و پدافند قرار میگیره که او رو از لغزش و خطا و سقوط صیانت میکنه. این فرمایش به این نکته عقلایی ارشاد میکنه که تصمیم و رأی صحیح مسون از سقط و سقوط با مشورت و یا در قالب شورای هماهنگی سامان می‌یابد. این معنای بالاتر از واجب و به رکنیت مشورت بیشتر متمایله. پس ما از این جمله میفهمیم رکنیت رو، نه به 100%، ولی وقتی که میگه او از خطا مسئولیت پیدا میکنه، خب این بی خطایی انسان رو به این راهنمایی میکنه که این مشورت یک رک نیست در زندگی، که او را از انسان را از اشتباهات باز می‌داره. نکته چهارم سلام علیکم. ببخشید آقای به زحمت افتادید. ما هم دیدیم دیگه شما تشریف نیاوردید، چراغا رو بگه بسیم این نور وجود شما هشمکاره. خیلی ممنون هستیم دیگه. ما شروع کردیم و این حدیث سوم رو، دو تا حدیث دیروز خوندیم، یه حدیث امروز. حدیث دیروز این بود که المستشیر، امروز متحسن من السقط. مستشیر از سقط و لغزش و سقوط و اینها در یک حسنی و حفاظتی و صیانتی است. این به رکن بیشتر شبیه، چون سوال ما اینه که این وظیفه‌ای که به عنوان تشکیل شورای هماهنگی یا بحث مشورت یا واجب رکنه، تا حالا هنوز نوشتیم تو مقدمه که هنوز قاطع نشدیم، ولی به رکن شبیه بودنش بیشتر فعلا، تا ببینیم احادیث بعدی به ما چه کمکی میکنن، آیا این رکنیت غلبه میکنه یا وجوب. حالا ما توی این دوستان دیگه اکبر زدم نیستن که بدونیم آیا دیگه صوت قطع میشه، صوت هست. ظاهرن دوستانی که در اسکایروم هستند در نجاح نیستن، ما چون اونجا راحت تر عبارات بالا پایین میشه. اگر مشکلی هست آقای واهبی، آقای نکویی و آقای قضی، آقای خادم علی و آقای ایران دوست و اکبرزاده و امینی و قیاسی و افتخاری و نوروزی و اسحاقیان، فکر میکنم دوستان دیگری هم باشند، آقای ابراهیمی، آقای خادم علی، آقای استاد غزی که گفتیم، آقای نکویی و آقای اکبرزاده تشریف دارن. اگر صدا و سیما ظاهرم باید درست باشه، اگر احساس میکنید که مشکلی داره بفرمایید. من چون این عبارت میبینید بالا پایین نمیشه، به خاطر اینه که ما در نجا هستیم که اونجا هم یک بهرهی ببریم. حدیث چهارم اینه که شاور، امیرالمومنین علیه السلام میفرماید شاور قبل ان تعزم و فکر قبل ان تقدم. تقدم، تقدم یعنی اقدام، تعزم یعنی عزم، عزم کنی. قبل از این که تصمیم بگیری مشورت کن، پیش از این که به کاری اقدام کنی اندیشه کن. ما نوشتیم که در این روایت مشورت مقدمه تصمیم گیری است، یعنی شما تصمیم سازی. بله، آدرسش شماره فهرست غرر صفحه 180. ما الان غرر رو معرفی کردیم، مال عمودی هست که روی شیعه و سنی بودنش حرف بود. چرا؟ برای اینکه میگه علی کرم الله وجهه تو مقدمه. بعضی ها گفتن که سنی ها این رو دستکاری کردن، او خودش این جمله رو معمولا به کار نمی برده. یکی هم این که او مثلا در مقدمه گفته که من تمام سندها رو حذف کردم. و این آقای واهبی تشریف آوردن در آداب کانکت، تشکر میکنیم از ایشون. اینطور که اصلا میگن همه سندها رو حذف کرده، بعد این مدرک او هم بوده معت و کلمه جاهز بوده، نهج البلاغه بوده و برخی از کتب دیگه. آقای مکارم فرمودن که این قابل استناد نیست چون سنداش حذف شده. معمولا داریم از این کتابایی که اسناد حذف میشه، ولی چون تو مقدمه میگه طرف و خودش رو قبول داره، مثلا علامه مجلسی میگه ایشون شیعه هستش، میرزای نوری میگن ایشون شیعه هست، ازا خیلی نمیشه کتاب رو کنار زد، چون حدود 10760 تا جمله علوی تا داره. حالا یک جا داره غرر و درر، یک جا داره تصنیف غرر و درر. اینو ظاهرا موضوعیش کردن. در مجموع کتاب خوبیه، حالا فقهی نیست. اصلا خود نهج البلاغه رو بعضی فقهی نمیدونن و بهش استناد فقهی نمی کنن، ولی با اون معید گاهی قبول میکنن. مثلا این نامه مالک اشتر، من دیدم مثلا تو کتاب القضا تمام فحول به عباراتی که حضرت میگن قاضی رو سیرابش کن، چکا کن، دل نمیکنن. همین که دل نمیکنن معلوم میشه که خب یه گنجینه است دیگه. غرر و درر. غرر جمع غره، غره اون نقطه نورانی است. حالا چه تو پیشونی گاو باشه، گاوی مثلا سیاه رنگه، تو پیشونیش نقطه سفید مثلا هستش. آقا سلام علیکم، صبحکم الله، حضرت های احمدی. لذا این غرر و درر بهش میگن. غرر رو یالا بعد این درر هم که جمع در، غرر جمع غره است. بعد این کتاب رو خیلی راحت نمیشه کنار گذاشت. 10700 تا جمله، نوعاً هم حکیمانه، کوتاه و موضوع بندی شده، مال 900 سال پیش نوشته. قاضی بوده توی منطقه دیاربکر، در دیاربکر. هم دیاربکر تو عراق ظاهرن، یا احتمالاً یا سوریه است، هم توی مناطقه. همطور که نمیشه از نهج البلاغه دل کند، همطور نمیشه از غرر و درر دل کند. هرچند امام خمینی، یادم پیش خدمت استادی بودیم، آیت الله استادی، اینشون من یادم نمیاد امام به نهج البلاغه در فقه استناد کرده. ولی ما گفتیم نمونه‌های زیادی هست، فقها اشاره میکنن، به ویژه نامه مالک اشتر رو. هرچند میگن اون نامه فقط با نهج البلاغه نیست، این مدرکش رو میبرن از جای دیگه استفاده میکنن. تو مدیریت اسلامی این مدرک خوبیه، مخصوصا تو نامه هاش، مثلا نامه های خیلی خوب داره. در خطبه ها که نوعاً هیجانیه شاید کمتر چیز باشه. تو کلمات قصار نکات بسیار گران قیمتی هست. حالا به حال این حدیث های مشورتی که ما یکیشو خوندیم در غیاب جناب آقای دکتر احمدی، این بود که المستشیر متحسن من السقط. فهمیدیم که مشورت تو زندگی یک رکنه. مثلا حالا آیا تو مدیریت هم یک رکنه؟ طبیعتا بله. مدیری که مشورت نمی کنه، اونه همه شون از همین غرر هست، هم داستان غرر و درر. غررول چی بود اسمش؟ غررول حکم، دررول کلم. این کلم نیست یافه. گفتن یه آقای ما در پردیسان نماز جمعه بعد گفت چرا اینجا کلم کاشتن؟ این امام ها سفید. گفت مثلا برف میاد اینجوری. گفت چرا روحانی اینجا تو این چیز هست؟ تعجب کرده بود. حالا این کلم هست، کلم جمع کلمه هست که کلمات دور هر بار مثلا دور توشه. اون جمله سوم ما گفتیم به رکن بودن بیشتر شبیه، چون مدیری که مشورت نکنه اصلا مدیر نیست. اتفاقا مشورت تو مدیریت بیشتر جلوه داره تا تو تدبیر نفس. هم مشورت خوبه، تو تدبیر منزل هم مشورت داریم. مثلا تو قرآن میگه که وقتی میخوام بچه را شیر بگیرن، یه انتشاور منهما، یعنی زن و شوهر با هم مشورت میکنن، میگه که حاضری بچه رو دیگه مثلا بهش غذا بدیم، دیگه شیر بهش ندیم مثلا. اصلا این تو تدبیر منزل تو قرآن داره تشاور، توی تدبیر نفس هم مشورت خوبه برای اینکه آدم با قرآن مشورت میکنه، با استادش مشورت میکنه که راه درست بره تو زندگی. مثلا تو سیر و سلوک و اینا بعضی میرن. دیروز دیدم رهبر معظم به دانشجوها میگفتن استاد فکر بگیرید. استاد فکر بعد گفتن مثل آقای مصباح که تو تصحیح فکر یه منطقی داره خوبه. این مشورت هست. من 2 سال معاون های مصباح بودم، 27 سال پیش، 25 سال پیش. هر وقت من نکته داشتم ایشون اصلا حرف نمیزد، یک سر گوش میکرد. بعد همین که شما احساس میکرد دیگه هیچی ندارید، 1 دقیقه هم سکوت میکرد بعد حرف میزد. بعد میرفت تو ذهنش یکمی، چون میگو الفکر حرکتان من المبادی الی المعالی، یه فکر حرکته، مطالب رو میگرفت جواب میداد. اوزان خوبی داشت. بعضی ها هر وقت میرفتیم بگیم که بحث آدم رو زب میکنن، اینقدر میگن یادم نمیدونی چی میخواست بگیم. حالا اینجا یه جمله 4 هست که شاور قبل ان تعظم و فکر قبل ان تقدم، قبل از اینکه تصمیم بگیری مشورت کن، پیش از اون که به کاری دوباره نورش کم شد. اینم درست شد. درست شد. این نشون میده که مشورت مقدمه عزمه. تو قرآن هم هست شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله. اینو تو فقه القرآن خوندیم. حالا اینجا هم چیزی شبیه اونه، شاور قبل از اینکه تصمیم گیری. اصلا بعضی هم میگن مدیریت یعنی تصمیم گیری. خب تصمیم میخواییم بگیریم باید قبلش مشورت، چون نوعا مدیریت با مشورت تصمیم گیری توامه. باید دید این جمله بر رکنیت مشاوره اشاره میکنه یا بر وجوبش. تو وجه استدلال ما نوشتیم که این که آدرسش هم که گفتم دیگه، توی فهرست غرر هست صفحه 8.
رهبری خودش مشاورینی داره.
بله.
انسان پیامبر هم مشاورینی داشته، مشورت
می‌کرد. هم مجمع تشخیص مصلحت خودش یک مشاوره. شورای عالی انقلاب فرهنگی مشاور رهبری هست. من نوشتم در این روایت مشورت مقدمه تصمیم گیری است که از جنس اجراست و لذا رکن محسوب نمیشه. ما گفتیم یه شورا داریم که مسامحتن این جمعی هستن، رأی گیری میکنن، مصوبه دارن. یه موقع از تصمیم فقط با یه نفر رئیسه و میخواد اجرا کنه، تصمیم بگیره، عده‌ای او رو چکار میکنن؟ کمکش میکنن. اونجایی کمکش میکنن دیگه نمیتونیم بگیم رکنه، ولی اونجایی که یک مجمع تقنینی هست و تصویباتی دارن، این به رکن بیشتر شبیه تا یک وجوب باشه. حالا اینم این جمله است. یه جمله دیگه هم هست، جمله پنجم، که دیگه فکر کنم کافی باشه که بعد دوستان نظر بدن. امیرالمومنین علیه السلام می‌فرمایند المشورتو تجلب لک ثواب غیرک، شور و مشورت نظریات صحیح دیگران رو در اختیار تو میگذارد. مثل عقل منفصله دیگه، چون ما یه عقل متصل داریم که همه عقل خودمونه، یه عقل منفصل داریم که دوستان مشاورین ما هستند، از ما جدا هستند ولی خب عقل ما هستند. اینا بهشون میگن عقل، اصلا عقل منفصل. اینقدر این مسئله مهمه، یه رکنیه تو زندگی. اونایی که ترک میکنن مشورتو معمولا دچار آسیب میشن. معلوم میشه ترکش یه ترک خطرناکه. خود ما دیدیم گاهی مشورت نمی کنیم و دچار مشکل میشیم. حالا میگه المشورتو تجلب لک، مشورت جلب میکنه برات. بعضی میگن جلب یعنی در اختیار گرفتن یا در اختیار گذاشتن. ثواب رو، ثواب یعنی نظر صحیح و ساد. مصیب هم میگن، مصیب یعنی اونی که به حق اصابت میکنه، مطابق حقه. اصابه بر واقع، مثلا کسی اصلا این تصویب که میگن یعنی چی؟ میگن مصوبه تو مجلس، تصویبه. تصویب بعضی میگن از ثواب میاد. یعنی چی؟ یعنی ثواب دید، ثواب کرد. یعنی وقتی که ما 10 نفر نظر میدن، به اکثریت توجه میکنیم، اینجا به ثواب میرسیم. تصویب، کلمه ثواب کلمه قشنگی است، یعنی اون رأیی که مصابه. مصاب، مصاب یعنی مضمونش ثوابه و با اون چه که واقع هست اصابه میکنه، یعنی منطبق میشه. بالاخره هر حق تو واقعه دیگه، تو متن جهانه، تو نفس الامر. ما گاهی به اون حق میرسیم، گاهی نمیرسیم. اگه برسیم میگه ثواب، یعنی تیر ما به هدف خورد. گاهی نمیرسیم ولی تلاش ما چیه؟ پاداش داره. یه پاداش داره. اگه به هدف برسیم 2 پاداش داره. از علامه هلی جمله معروفی داره که میگه که کل مجتهدن مثلا مخطئ، یعنی در معرض خطاست، مصیب نیست. اشاعره میگن مصیبه،
خطا هم وزر داره دیگه.
یعنی احتمال خطا داره، ولی اشاعره و معتزله میگن مصیبه. هر رأی مفتی میده اون به ثوابه، اون رأی حقیقی است. حتی اگه تو واقع امر هم یه چیزی باشه، این میره جای اونو میگیره. اشاعره میگن نه، اصلا نیست، تابلو سفیده، وایت بورد، مثل وایت بورد سفید. چی میشه؟ نظر شما اونجا ثبت میشه. امامیه میگن نه، نه معتزله درست میگه نه اشاعره. در واقع خدای رأی داره، نوعاً بهش میرسیم با اجتهاد، 20% هم نمیرسیم. اگه برسیم دو پاداش داریم، للمصیب اجران و للمخطئ اجران واحد. از همه دنبال این ثوابن. یکی میگو اگه ثواب برسید، ثواب هم داره واسه سه نقطه. گفت کباب که نداره بود، نداره ثواب. حالا ثواب غیر یعنی چی؟ ثواب غیر یعنی اون رأی صحیح دیگری منفصل. چطور میشه رأی دیگری رو به رأی خودمون اضافه کنیم؟ ما دیگه هرچی فکر میکنیم گاهی عقلمون دیگه قد نمیده. یکی میگه من دارم هنگ میکنم مثلا دیگه، ولی دیگری میگه نه آقا اینجور این کار رو بکن، راه رو نشون میده. مثل آدرس، آدم میره هرچی میگرده، خب میگه سوال کن، سوال میکنه میگه آقا این کوچه اینجاست، خیلی راحت. بعضیا حیاء حمق دارن. حیاء حمق یعنی خجالتی که از روی حماقته. مثلا روش نمیشه آدرس بپرسید، خب آدرس حاضره به درد سر بیفته، مثلا هی بره این ور هی بره اون ور، ولی آدرس نپرسه. چه فکر میکنه پرسیدن کم آوردنه. میگه نه، بپرسید، مشورت کنید، آدرس رو بهتون میدن. خب از این جمله چی میفهمیم؟ میشیم نظریات صحیح دیگران در اختیار تو قرار میگیره. و چه استدلال ما نمیشتیم که فقه هماهنگی نیاز مبرمی به نظر ثواب دیگران داره، یا اون فاعل هماهنگی، فاعل هماهنگی میشه فقه هماهنگ، اون مدیر هماهنگ کننده. اصلا لفظ هماهنگی یعنی چی؟ اصلا خود هماهنگی یعنی اینکه آهنگ ها رو هم کنید. هم یعنی رو هم قرار بدید. خب پس ما باید بدونیم اون آهنگش چیه، اون آهنگش چیه، بعد آهنگ او رو بیاریم با هم آهنگش کنیم. تازه تو کلمه هم آهنگی تنسیق خابیده که بعد آهنگ ها رو یکی کرد. بعد یکی از اون آهنگ ها دوتاش ممکنه ثواب باشه، آهنگ ما صحیح نباشه. خدا رحمت کنه مرحومه عسکر اولادی همش اینو میگفت، تکه کلامش این بود که آهنگ، میگه ما باید با آهنگ رهبری هم آهنگ بشیم. مثلا هر کی تکه کلامی داره، مثلا ایشون میگه آهنگ، اگه مصاحبهاشو ببینید خدا رحمتش کنه، ماه رمضان و بین طلوعین و یادی از ایشون شد، خدا قریه جز هیئت‌های مؤتلفه بود، تا حد اعدام هم رفته بود، بعد کوچیک بود نجات پیدا کرد. بعد تو جمهوری اسلامی تا حد ریاست جمهوری هم اومد و در حد خیلی بالایی قرار گرفت.
حالا مثال ملموسی این بحث هم آهنگی اومد تو مدیریت، این مثال رو میزن.
کدوم مثال؟
که مثلا آهنگای مختلف و اون ارکستر اصلی هماهنگ میکنه.
یعنی باید
مثال مدیریتی مطرح میکنم که بین مثلا نیروها دو جنگ اتفاق نیفته، تضاد بده، هم افزایی.
یعنی گویا آهنگ یک تونه، یک صداست و اگر اینا رو هماهنگ نکنید خیلی چیز چندش آور رو گوش، به جای گوش نواز میشه گوش خراش، به جای دل نواز میشه دل خراش، این نوازشش میشه خراجش. خب از این جمله متوجه میشیم که این فاعل هماهنگی اصلا نیاز داره به نظر ثواب دیگران تا به تصویب واقعی دست یافته شود. تصویب از ثواب، از اصابه، که به شورای تقنینی و رکنی نزدیکه. ما گفتیم دو نوع مشورت داریم، یکی مشورت آل عمران، یکی مشورت شورا، سوره شورا. در مشورت آل عمران پیغمبر تصمیم میگیره، سعد معاذ و دیگران نظر میدن، تصمیم دیگه نمیگیرن. در سوره شورا برعکسه، میگه نه، اینا با هم تصمیم میگیرن. اون شورا اون اصلی است که از کندوی در میاد که 100 تا زنبور توشه.
این دو تا رو با هم مقایسه کردن کدومشون چیز کنیم بیشتر؟
همون دیگه گفتیم که اون روز، روز دوشنبه گفتیم که اون شرح وظایفی که عرف خاص برای شورای هماهنگی می نویسه، نوشته که تو پاورقی هست، نوعا تصمیم سازیه برای رئیس، تصمیم گیری نیست مثلا من رأی گیری کنن. اینا معمولا توی شورا اون رئیس دیگه نیست، مثل رهبر معظم خارج شوراست، درسته؟ بعد میاد میگه که شما به چی رسیدید؟ میگه ما به این رسیدیم. ولی خود اونا با هم رأی گیری میکنن، حاصل رأی گیریشونو میدن به آقا. ولی در مشورت خود رهبری تو جلسه است، میگه خب شما چی میگید، شما چی میگید، شما چی میگید. مثل این تو سوره آل عمران آیه 160 میگه که شاورهم فی الامر، در امر یعنی اون پدیده مدیریتی مشورت کن. بعد اگر چیز کردید، مثلا عزم کردی، توکل کن. اون چی که عرف خاص تنظیم کرده به چیز میخوره، به آل عمران بیشتر میخورد. یادتون باشه تو فقه القرآن ما چی گفتیم؟ فقه القرآن گفتیم که بیشتر شورای هماهنگی با آل عمران منطبقن، پس رکن نمیتونن باشن، وجوب دارن. ولی وقتی میایم تو حدیث میبینیم رنگ و بارنگ شده. مثلا این یکی اون قبلی اینجور نبود، ولی این نشون میده که رکن، مشورت یک رکنه. چرا؟ برای اینکه ثواب آوره. ثواب آور.
بعد از این هم احادیثی هست یا
چیزی؟ بله. این 5 تا بود تا حالا. این 5 تا بود، حالا بازم ممکنه باشه. ثواب شور و مشورت نظرات صحیح دیگران رو در اختیار تو میگذاره. بعد این به این جمله به اون شورا، سوره شورا نزدیکه، که قانون میان با هم 5 رأی میدن، سه تاش با هم میخوره، دو تاش منفیه، سه تاش مثبته. مثلا رأی اکثریت میشه، میرن سمتش. از این جمله رکن میفهمیم. حالا اگه ما بریم بیشتر بررسی کنیم، مثلا میبینیم که بیشتر رکنی هست، یعنی مشورت. و واقعا هم حالا ماشاءالله تو فقه العقل و فقه عقلا اونجا میرسیم که مشورت توی زندگی نفسی، منزلی، مدنی و سازمانی اینا چی هست؟ یک رکنه همیشه. کسایی که مشورت نمی کنن ساقطن. ما انشاءالله میرسیم یه روایتی از پیامبر که میگه مستبد یه انسان هلاکیه.
مثلا شما هم با تاغوت و اینا چی میکنه؟ انسان مشورت نمیگیره این چیز میشه؟
شاه ها معمولا مشورت ناپذیرن، میگه ما فرمودیم. دیگران هم میگن فرمان، چه فرمان ایزد، چه فرمان شاه. ولی فقیه بیشتری مشورت رو میکنه و باید بکنه، و الله خب جامعه نمیشه دست و اندیشه یه نفر باشه. این باید نخبگان رو دور خودش داشته باشه، مشورت کنه. ما از مجموع میفهمیم که شورای هماهنگی باید یه رکن باشه. حتی اون شرح وظیفه که نوشته شده رو باید تغییر بدیم به یک شورای مثل خط فرمان بشه. اینو کجا میگیم؟ تو فقه الاداره. چون ما گفتیم یه فقه اللغه داریم، یه فقه چی داریم؟ قرآن، یه فقه الحدیث، یه فقه العقل، یه فقه السیره، یه فقه الاداره. اون فقه الاداره یعنی مختار، یعنی نظر سازمانی مثلا این جمع، این بنیاد فقهی مدیریت اسلامی. اونجا ما میایم از این همه حدیث و آیه و اینا یه جمع‌بندی میکنیم. حالا برای در 5 دقیقه به هفته، من 5 دقیقه هم در خدمت آقای دکتر احمدی و آقای روینتن باشیم. ما را راهنمایی خودتون بهرمند کنید، چون دیگه قرار شد مشورت یه رکن باشید.
استاد الان رسیدیم یه رکن، درسته؟
هنوز قاطع نشدیم، ولی گرایش داریم الان. مثل دکترها میگه گرایش داره، ولی به نظر میاد که داریم میریم به سمتش.
استاد اینی که مثلا ما شاه ها رو میگیم طاغوته، استبداده، به خاطر مشورت نگرفتن شده. غیر از این باشه که نمیگیم که استبداده طاغوته.
طاغوت از ریشش تقل ما، از طغیانه. آب وقتی که از لبه های جوب میزنه بیرون، یعنی از اون حد خارج میشه.
استاد اگه این میشه تا مشورت میگیرید
تاقی نمیشه. حالا ممکنه که مشاورین درب و داغونی داشته باشه که فقط قربانت گردم و اینا هستن و میترسن اصلا بگن شما اشتباه میکنید، معمولا تایید میکنن. این مجموعه میشن طاغوت. وقت نه یه شخص حقیقی، طاغوت یه شخص نیست، یه شخص حقیقی نیست، یه نظام طغیانگر، یعنی از حدود الهی تخطی، تجاوز، تعدی میکنه. یا تخطی است یا تعدی است یا تخلفه. ولی آدمای مثلا مؤمن، مدیره مؤمن نظر میگیرن، اجتهاد میکنن، احتیاط میکنن و هیچ وقت نظر خودشونو صائب نمیدونن. صائب یعنی چی؟ صائب، یعنی مطابق ثواب. صائب مثلا این رأی شما صائبه، یعنی به ثواب نزدیک شده. درسته دیگه. طاغوت یه سیستمه یا یه فرده؟ طاغوت
شد اگه از حضرت امام مثلا شاه چیز میگیره، مشورت میگیره، از آیات الله، از آیات ایزم اینا که نظر میدادن دیگه طاغوت نمیشد. مثلا فکر رو روایت میکرد اینا رو.
میدم رهبر معظم که شدن رهبر 49 سالشون بود، بعد حدود 7-8 تا مرجع بزرگ زنده بودن، تک تک تبریک میگفتن بدون استثناء، تا همشون گفتن مشورت کنید. خب مثلا ایشون ما جوان بودن، 5 سال هم نبود. بعد مثلا تبریک که میگفتن، گفته بودن که ضمناً در امور از مشورت علما بهره بگیرید. مثلا یعنی شما رهبر هستید، باید مبتنیست کارتون بر مشورت. اگه یادتون باشه تمام آقای گلپایگانی، مرعشی، خدای منتظری هم یادم از تبریک گفت، بعد نوشت مشورت کنید. بعدن دوره آقای منتظری گرفتن، گفتن چرا تبریک گفتی؟ حق شما بوده. مثلا ایشون که یعنی او رو تحریک کردن و او از چیز خارج شد. یه مقدار منفعلانه برخورد میکرد.
اوائل تبریک گفته بود چیز؟
بله تبریکش من یادم هست، خیلی هم مفصل تبریک گفتن. گفتن خب شما رهبر هستید. هنو ایشون مرجع نشده بود، رهبر بود. بعد حدود 4 سال بعد در 53 سالگی ایشون مرجعیت رو هم گفتم من مرجعیت خارج از کشور رو میگیرم، داخل کشور هستن آقای، همجوری گفتم، گفتم آقای هستن، رفتن توی خارج کشور. 53 سالشون تمام، رکورد ها رو ایشون شکستن. سن رهبری 49 سال، سن مرجعیت 53 سال. حتی در نجف مرسومه، در قم مرسوم نیست، در نجف شهید صدر 49 سال که شهید شد، 49 سالش بود شهید شد، آیت الله العظما بود. یعنی شاگرداش خیلی فهول و مثلا آقای هاشمی و آقای حائری و خیلی دیگه. تو قم هست که شما باید حسابی فرتوت بشید بعد بشید مرجع. یعنی تو مجف زیر 50 سال ما خیلی زود مرجع میشن، شما مسلط هستن. اینجا مثلا باید اون بمیره، اون بمیره، اون بمیره تا مثلا این بیاد. یک شرایط خاصی از این عرف دیگه، این عرف به اصطلاح خاصه، عرف عام هم نیست، عرف خاص یعنی عرف یک قشر مثلا عالم، به هم احترام میکنن. حالا اخیراً دیگه دیدم عمرها طولانی شده، یه عده خیلی منتظرن مثلا آقا کی میره که ما به 100 سال رسیده الان. خب حالا این نکاتی بود. پس اینجوری رو این طلب میگن مرجعیت به رکن چیزه، شورا و مشورت جزء وظائف فاعل هماهنگی است، یک وظیفه رکنی است، مثل رکوع و سجوده.
حالا من در این موضوع روحی یا واجب استدلال شما رو در تعریف هماهنگی برام منطقی اومد که هماهنگی یه چیز کلانیه که اگه اجزاش و آهنگ ها نباشه هماهنگی معنی نداره، و برای این که اون اجزایش آهنگ های مختلف قبلش به دست بیاد باید مشورت اتفاق بیاد تا نظرهای مختلف به دست بیاد.
باید
سنجیده
بشه دیگه.
بله.
اینو من از کدوم بخشش؟
اون بحثی که اصلا هماهنگی به زمان صورت میگیره که اون آهنگ ها باشه، بین اونها هماهنگی هم آهنگی باقی بفته و باید حتما مشورت انجام شده باشه، نظرات باشه تا اون هماهنگ اتفاق بفته.
یعنی از آهنگ ها مطلع باشیم که بعد بتونیم اینا رو هماهنگ
با اجزا نباشه، اون هماهنگی بین اجزا معنی نداره. اما تو مدل اجرایی کردن این استفاده از مشورت، چالش هاش تو عملیاتیش فکر میکنم باید کار بیشتری انجام بشه. چه اینکه چطور انگیزه مشورت دادن دیگران فعال بشه، ممکنه در یه موضوعاتی ناامیدی حاکم بشه، مثلا خیلی انگیزه نشه باشن مشورت شکل بگیره. یکی دیگه این که باید یه مسئله خیلی خوب اون کسی که بخواد مشورت بگیره، مثلا گفتی شما که هنگ میکنه، باید یه مسئله خیلی درست رو انتخاب کنه تا مشورت رو بتره. مثلا الان مثال بزنم،
موضوعش کلیدی باشه مثلا. نه
بله، تو مسئله خیلی کلیدی بود. الان تری الان اومده که چطور این روابط دوست پسر دوست دختر رو کاری کنیم به ازدواج تبدیل بشه. حالا این یه مسئله هست که یکم خود مسئلهش واضحه و یه بحثش این که خود مسئله رو چجوری انتخاب کنیم. بعد تو مدل های اجرایی مثلا کلی
حالا این چطور واضحه این که هم دختر پسر رو دیدید؟
مثلا این مسئله ملموس تو جامعه هست، میدونیم این وضع موجود اینه، یه وضع مطلوبی هم هست که این یک ازدواج خانواده و تو مسئله قرار بگیره، ولی نمیدونیم با چه سازکاری، سازکارش مشخص نیست. این فلبدایی یه نفر بخواد تصمیم میگیره نمیتونه اون سازوکار رو دست بیاره. پس یه بخشش اینه که ما یه مسئله، حالا یه مسئله خوب بتونیم پیدا کنیم. حالا من خودم یه مسئله اگه بخواهم معرفی کنم اینه که
یعنی مشورت پذیر باشه، نه مسئله
بله که واقعا اون طرف احساس کنه این از پسش بر نمیاد و به یه تغییر کلان اساسی نیازه. مثلا چیزی تو ذهن من اینه که سرجم در یه فرهنگ سازمانی خاصی در ادارات کل کشور هست که ممکنه توی کشور دیگه این فرهنگ نباشه. مثلا تو چین فرهنگ تلاشه، تو کشور ما بیشتر وجدانکاری یه مقدار کمتره، یکم همون رفع تکلیفه در این حده. این چه چیزی بیشترین تأثیر روی فرهنگ کلان داشته که اینطوری شدیم و چطور میشه اینو تغییر داد؟ آیا مثلا بیشترین تأثیر فرهنگ کلان از خود اون رئیس اون مثلا آموزش پرورش، از رئیس اون بانک مثلا از اونجا میاد، از رئیس اونا میاد، یا یه چیز کلانتر در کل کشور مثل فرهنگی شده؟ این که اون چیزی میشه تغییر داد. حالا یه مسئله کلان که ما رو از وضع موجود از مطلوب برسونه باید باشه، بعد اون مشورت تعریف میشه. اما باز بعدش یه مطلب دیگه هست. درسته ما باید از تخصصهای مختلف مشورت بگیریم و یه موضوع یک رشته‌ای یا گرایشی نیست، واقعا همه با هم در هم تنیده از موضوعات مختلف فرهنگی اجتماعی و روانی و اینا. اون موقع وقتی کلی اطلاعات مختلف میاد و اینا رو کنار هم میخواییم بذاریم، خود اون فاعل هماهنگی که این آهنگای مختلف رو میشنوه اینجا یه مسئله دیگه برخورد میکنه که چطور این بر اساس این انواع نظرها اون بتونه نظر صائب رو انتخاب کنه. یعنی به نظر من که یک روکرد سیستم پیچیده است که شاید اگه همه نظرها رو به دست بیاره راحت نتونه، یعنی تازه مشکل شروع میشه. خودش باز یک اون قسمت اول که باید مشورت بگیره به عنوان یه رکن قبوله، یعنی آهنگا رو اجزا رو به دست بره اون آهنگا رو، ولی اون قسمت بعدیش که چطور بین اینها جمع کنه بین نظرات، یه مدل اجرایی خاصی نداره. مثلا برای یه موضوعات ساده در یک مثلا شرکت مدل های خلاقیت هست که چطور با انواع مدل ها بتونیم نظر با مشورت دیگران به یک ایده خلاق برسیم، ولی اون یه مسئله ممکنه یک وجهی باشه، ولی مسائل کلان مسائل کاملا چند وجهی هستن و تا گوش میدیم میبینیم مثلا این درست میگه، این درست میگه، این درست میگه، این درست میگه، ولی اون بحثی که یعنی اینجا شبیه اون بحث هوش مصنوعی مطرح کردیم، فکر میکنم به یک نرم افزاری نیاز باشه،
یعنی اون نظر صاحب رو تشخیص بده، استنتاج کنه،
بله، بتونه همه حرفا رو کنار هم ببینه.
استاد آقای دکتر احمدی خوب اشاره کرده، ایشون هم در واقع این رکنیت رو میخوان امضا کنن، در واقع بگن واجب نیست، رکنیه، واجب رکنیه. حالا این خیلی خوبه، حالا من به این نظرم رسیدم که ایشون که یه چیزهایی گفتن برای بندم چیز شد که حالا مراجع هم تمام مراجع مثلا گذشته یا هم عصر در واقع به رأی همدیگر هم نگاه میکنن، همینطوری هم فتوای چیز نمیدن، حالا به
اقوال میان، اقوال باعث میشه که آدم بصیرتن فتوا میده،
میان نگاه میکنن،
حجت نیست ولی چیز
بعد گذشتگان و حالا اینا رو جمع میکنن، بعد حالا یه نظری از این در این حالا خوب چیزی اشاره کردن، یکی هم اینه که حالا ما کجا ما استخاره بگران یا مشورت ما کجا مجبور میشیم، حالا اونجا که دیگه موندیم چیکار کنیم، حالا یا میگن
هنگ کردیم،
هنگ آره اینجا سخته، مشکل کار، حالا دیگه اینجا مراجعه میکنیم حالا چیکار کنیم، حالا از جمع حالا ممکنه یه چیزی به ذهن ما برسه، حالا به این چیکار باید کنم، شاید مثلا به نظر امام بیت، حالا این تو چیزم هست دیگه، از شاید ممکنه یکی از اینها که امام باشه به ما چیکار کنیم، نظر امام برسیم،
امام معصوم
اون کجا بود که میگه نظرات را بیاید چیز کنید،
حتی تلقا امامک،
ممکنه امام هم یکی از این قولا که هست نظر امام باشه که به امام برسی، حالا این چیز خوبیه، رکن 100% هم نباشه 90% این رکنه،
حالا زندگی مختله دیگه، کلا زندگی مدنی. حالا دو تا نکته داشتن، یکی این که اون موضوع خیلی حاد و حساس باشه که نیاز به مشورت تو خود مستشیر ایجاد بشه، مستشیر یعنی اونی که تو الان خونده مستشیر متحسنون من سقط، یعنی در حسنی از حسینی هست که لغزش نداره. بعد بحث بعدی اینه که انتخاب کنیم، فبشر عباد الذین یستمعون القول، 1, 2, 3, 4, 5 بعد یتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم چه بعدش آیه میتن؟
سوال اینو حالا بعدا ممکنه بعضی از آیات قرآن رو دوباره مشابه این پیدا بشه، حالا
حالا همین دیگه میگه
نگفت یه چیز دیگه گفته،
خب میگه یستمعون القول، بعد تو گزینش هم انتخاب میکنن، مثلا تو گزینش میگن 10 نفر هستن، عقل میگه بهترینش رو انتخاب کن برای این سمت، قول موضوعیت و خصوصیت نداره، یعنی گزینش اصلح، گزینش احسن، یتبعون احسنه، این گزینش احسن یا اصلح این توی مشورت هم میاد، یعنی مثلا شما الان 10 تا مشاور دارید 10 نظر میدن و کدومش الان درسته؟ تازه
اون رو تازه سختی شروع میشه،
شروع میشه که به قول شما هوش مصنوعی اینجا میاد،
نیازه به نظر
حالا دیدید اون آیه رو فبشر عباد اولایک الذین هداهم الله و اولایک هم اولو الالباب.
درسته،
اولو الالباب یعنی خردمند اینا هستن، اینایی که مشورت میکنن، یعنی مستمع اول بعد از استماع اتباع میکنن، مطابق اتباعشون مطابق با هوش مصنوعی است، یعنی مطابق هوش میگه احسنشو برمی‌دارن. حالا اینکه این آقا مستشیر چگونه تشخیص میده که این احسن اون حسنه، اینم خودش نکته ایه. دوباره دور لازم نمیاد یه گروهی هم بیان مشورت بدن که کدوم درست بود مثلا تو این ده تا.
بله، این یکی از شاخصایی که یه چیز احسنه اینه که بتونه نظرهای بیشتری رو در نظر بگیره، یعنی هر نظری الزاماتی داره، میگه مثلا این اصلاح نمیشود مگر این الزامات برقرار شود. هر اون احسنه چیزی که بتونه الزامات بیشتری رو،
یعنی گاهی ممکنه که به چند نظر،
بله یه ترکیب،
هر کدوم یه بودی رو میگن،
بله یه بس شبکه اصلا این آقا.
یعنی این طور نیست که یه نفر سیاه باشه کاملا غلط بگه،
بله
یکی دیگه سفید کاملا درست بگه. تو مدیریت فازی میگن هیچ کس صفر و صد نیست،
بله.
فازیه، یعنی بین صفر و صده.
بله خیلی امور اوزت ها شده، یه مقداری هم دیگه نظرات مختلف.
همین نکات وقتی ریز میشیم، الان ما برای مطالعه حدود 30 تا حدیث من نوشتم ریز، گفتم اینو برای مطالعه، تو اونا راه روشن میشه. مثلا یکیش اینه که المشاور مؤتمن، یه وقتی مثلا پیامبر میفرمایند یه مشاور مورد امانته، یا مثلا این نشون میده که او هر کسی رو میگن مشاور نگیرید، ترسو نباشه، بخیل نباشه، مثلا ترسو باشه میگه نجنگید، ریسک نکنید،
بله جراحی نکنید،
میگه مسکن بزنید جراحی نکنید، آدم های شجاع میگن وارد بشید اقدام کنید، آدم های ترسو مثلا میگن که اقدام نکنید. مثلا
بیشتر مشاوره رئیس جمهور بود، یعنی خود رئیس جمهور مشاورش ممکنه حرف خوب بزنه ولی اکثرا یه تغییر چیزی نمیخوام بگم، یعنی مسکنی رو.
حالا یه چند تا دیگه هم هست، اینا رو باز هم خورد خورد، چون بحث خوبیه. حالا
یعنی ببخشید این سوال رو تأخیر خوبه درست کنیم
بعد. آها چند تا الان
20 دقیقه است برام.
ها 5 دقیقه عقبه. بخشید اینجا من ساعت این پایین
تا نمیدونم
حالا
درسته
7 تا 17 دقیقه است، یعنی بین بین. حالا ان شاء الله باز این بحث ادامه میدیم. این حدیث ها رو اگر زیلش بردم دوده 30 تا هست، حالا شما که سیستم رو ندارید ولی ایشون دارن، اونا مجموعاً کمک میکنه. مثلا اینکه بالاخره ما بسته چه سمتی میریم، شاید به یه ابعاد دیگری هم منهای رکنیت جزئیات بهش برسیم. مثلا خیلی ممنون هستم، خدا بهتون سلام.